الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العزيز نوحي بأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء فدعي الدائم على أعدائهم أجمعين. يا من لا يعلم كيفه إلا هو، يا من لا يعلم ماه إلا هو، يا من لا يعلمه إلا هو. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا که خوانده شد به خدای متعال خطاب میکنند: ای خدایی که نمیداند چگونه است او جز خودت. این قسمت رو یک بیان اجمالی در رابطهش عرض میکنیم. بعد فرازهای دیگر رو ادامه خواهیم داد. از گردی که گاهی ائمه علیهم السلام برای اینکه حدود درک انسان رو بیان بفرمایند و انسان بداند نسبت به ذات اقدس الهی چه مقدار میتواند درک داشته باشه و باید درک خودش رو کنترل بکنه نسبت به خدای متعال، این تعبیرات رو بیان میکنند که حیطه درک انسان که نوعاً درک او درک عقلانی است از عالم غیب ابتداء عقل انسان با ذهن و قوه عقلانی خودش راه به عالم غیب و عالم اله پیدا میکنه. بیان میکنند که این قوه چه حیطه‌ای داره. گاهی به صورت سریع فرمودند که تفکر در ذات الهی جایز نیست، انسان رو به حیرت وام میداره، چون به هر حال قوه عقلانی با مفاهیم، هرچند مفاهیم عقلی و ظریف سر و کار داره، لکن این مفاهیم صفتش پایین تر از آن است که بتواند خدا میتواند که حقیقت نامتناهی است را اونطور که هست سیر بکند، او رو اونگونه که هست درکش بکنه، یک درک اجمالی و اطلاعی اعبده ها از خدای متعال و کمالات الهی میتواند داشته باشه. امام حسین علیه السلام هم برای مشخص کردن وظیفه عقلانی انسان در این قسمت از دعا این جملات رو به خدای متعال عرضه می دارد: ای خدای که چگونه بودنت را جز خودت نمی دانی، ای خدای که حقیقتت را جز خودت بهش عالم نیست. این تا یکی هم این یک معنای این جمله، منتها با توجه به بعضی از آیات قرآنی عده‌ای خاص که در حجت ادراکیشون با انسان‌های دیگر متفاوت است، اونها به تعلیم الهی میتوانند آگاهی‌های خاصی از عالم غیب داشته باشند و اونها مخلصین هستند که اون مطالب با این جملات در دعای انبه مناباتی نداره. یک بیان اجمالی از میکنیم و رد میشیم. این معنا توضیح بیشتری لازم داره که در جای خودش شاید اگر مناسبتی شد از خواهیم کرد. کسانی هستند که ظرف وجود خودشون رو در تحت اختیار تصرف خدا قرار میدهند، در مسیر پاکی مطلق اونها حرکت میکنند، خدای متعال هم اونها را از همه آلودگی ها به ویژه آلودگی های فکری که در جهان محدود از عالم غیب و ذات اقدس الهی داشته باشند پاک میکنند. از این جهت خدای متعال توصیف ایشان را نسبت به خودش همان توصیف خودش معرفی میکنه: سبحان الله اما یسرون الا عباد الله مخلصین. خدا منزه است از توصیف همه بندگان که توصیف همه بندگان مناسب با ذات اقدس الهی نیست مگر از توصیف بندگانی که مخلص شدند، پاک شدند. اون وقت در آیه دیگر می‌گوید که ما ایشان را پاک کردیم و ذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکردار. ای پیامبر یاد کن بندگان ما را، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، که ایشان صاحب بینایی ها و قدرت ها هستند. ما ایشان را پاک گردانیدیم به واسطه یاد خالص عالم آخرت، یعنی اینها در مسیر یاد خالص عالم آخرت قرار گرفتند و ما ایشان رو پاک گردانیدیم و از اون آلودگی هایی که مناسب با این وجودهای متحر است را خلاصه ممرا کردیم. بنابراین این فرازه از دعای عرفه که به خدا متعارضه میدارد خدایا تو کسی هستی که نمیداند که چگونه هستی جز خودت، این دست از انسان ها که علم به اله تعالی پیدا میکنند، این علمشون مستقیم از ذات اقدس الهی به اونها افاده میشه، به گونه ای میشود که خلاصه اینها این علم رو از خودشون نمیبینند، نمییابند. حالا چگونه هست اون رو دیگه ما درک نمیکنیم. و این توضیح مختصر رو میخواستم عرض بکنم. از این جهت ما ملاحظه میکنیم در خطبه های توحیدی و بیانات دیگر ائمه و یه قسمتش این دعاهاست که خدای متعال را به اوصاف گوناگون کمالی توصیف میکنند. پس اگر این توصیفات مورد امضای خدای متعال نباشد، ما برای نمیتوانیم راهی به عالم غیب داشته باشیم. پس راه ما به درک کمالات خدای متعال یا از طریق قرآن است که کلام الهی است، یا از طریق کلمات اولیاء مخلص خدای متعال که در رأسشون انبیاء و ائمه علیه السلام هستن، که ائمه و نبی اکرم صلوات الله علیه اجمعین، اینها از همه مخلصین مرتبه شون بالاتره. از این جهت توصیفاتی که در کلمات نورانی نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام نسبت به خدای متعال داریم، در هیچ یک از کلمات انبیاء گذشته به اون مرتبه نمیرسه. اگرچه انبیاء گذشتن توصیفاتی از خدای متعال و معرفی هایی داشتن. خب این به لحاظ توجه به آلات و رواجات مختلفی است که ما فقط اشاره میکنیم، اشاره کردیم. در ادامه امام علیه السلام بعضی از کمالاتی که در عالم از جانب خدای متعال ظهور پیدا کرده را به خدای متعال نسبت میده که ما توجه داشته باشیم اینها از نعمتهایی است که خدای متعال به ما عنایت کرده در نظام هستی. دست دهنده این نعمتها را با این نعمتها با مواجه شدن با این نعمتها ما ببینیم قفلت نکنیم. یا من کبسن ارزم علی ما، ای خدایی که زمین را بر آب قرار داد و روی آب قرار داد. خب گاهی اندر مسلم در دعا اشاره به بعضی از مسائل علمی و واقعیات عالم ماده می کنند. این یکی از اون بیانات که کم نبود اینطور ازش استفاده می شود که زمین روی آب است. در حال این کلهی که روش ما زندگی می کنیم این رو اصطلاحا گفتیم که کلهی ارضی، اصطلاح عقل به طور کلی دو گونه است. یکی این کلی که روش ما می نشینیم، گاهی با قرائن دلوقت باید معنای دوم رو استفاده کرد، عرض به کار گرفته میشه در قرآن کریم در برابر سما، به هر موجودی که پایین قرار گرفته در برابر موجودی که بالاست، سما یعنی علوم، اون موجودی که بالا قرار گرفته به آن خلاصه عرض گفته میشه. حالا که کره خاکی باشه که ما روش داریم زندگی میکنیم، دو کارت دیگر ظاهر این فرمایش امام حسین سلام در این قسمت از دعا همین کره خاکی است که ما روش زندگی میکنیم که به این مسئله دلالت میکنه. و بین پرانتز نکته ای را عرض میکنم که اگر بهش برخورد کردیم اون یک معنای دیگری داره. در سوره مبارکه هود میفرماید که در آیه هفتم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. در این آیه میفرماید که خدای متعال آسمان ها و زمین رو در شش بره آفرید. ایام جمعه بره مرحله است و عرش او بر روی آب است. این یک معنی دیگری داره. این قسمت از آیه نباید با این قسمت از دعا خلط بشه. اولا باید عرش معنا بشه از دیدگاه قرآن و روایات چه معناست، و دوم اینکه این مایی که تو اینجا هست مقصود این آبی که ما در کره زمین باش مرتبط هستیم، آب دریاها و اینا، باید اینکه آیا مقصود همین آبه یا یک آب دیگری. این خودش بحث حال عمیق و طولانی دیگر داره. فقط اشاره کردم که توجه داشته باشیم که اینها با هم دیگه مخلوط نشه، دو تا بحثه. و سر دل هوا هم سما، ای خدایی که آسمان را با هوا خلاصه مسدود کرده است. خب این بیانگر این است که هوا که مایه زندگی انسان به آن است، این امر، این ماده یک ماده لطیفیه. این ماده لطیف عمدتاً جاش در بالاست. خب نم اشاره به این مسئله هست که به نوعی میتوان به قانون جاذبه هم این کلام رو اشاره دانست که در این کره خاکی قانون جاذبه حاکمه، به گونه این که اشیاء سنگین تمایل به پایین دارن، اشیاء سبک تمایل به بالا. خب برحال همه اینها رو خدا متعال قرار داده دیگه، هم آسمان را خدا متعال آفریده و هم چیزهایی رو که جهتش جهت وجودیش به سوی بالا رفتنه که هوا و بخار و همه اینها رو فعال شامل میشه و هم موجود انباشتر و تو در تو رو که یک سقالتی دارن رو همه رو خودمتال آفریده که هر کدام خاصیت خودش رو داره. در موجود زمینی اشیا قرار میگیرد و به حرکتشون، حرکت استکبادیشون ادامه میدن. نباتات و انواع خودشون، حیوانات، اینا در روی زمین قرار دارن و زمین رو خدا ساکن قرار داده برای ما، محل سکونت قرار داده. اگر چه در حال حرکتن، اما حرکتشون به گونه ای نیست که این قرار ما به هم بریزه. این تعبیرات اشاره به این مسائله. هر حال هر کدام نعمت الهی یک جایگاهی در نظام وجودی انسان داده دیگه. همانطور که هوا به گونه ای نقشی در تنفس انسان و حیات حیوانی و نباتی انسان داره، زمین هم که با سنگینی همراه است نقشی در حیات نباتی، حیوانی و انسانی دارند. با ارتباط این دو با هم انگار من از سماه ما هم این حیات برای تکمیل میشه. انسان حیات مادی خودش را از این طریق خلاصه تأمین میکنه. یا من لهو اکرم الاسماء، یک خطاب دیگری به خدای متعال و یکی از کمالات دیگر خدای متعال رو امام علیه السلام در این قسمت اظهار میکنه. ای خدایی که گرامیترین نامه ها برای اوست، این قسمت از دعای شریفه عربه اشاره به چند آیه مبارکه قرآن است که میخواهد که قدرت الله حمید الرحمن اگر ما تدعو فله الاسماء الحسنا. ای پیامبر بگو به مشرکین الله رو بخوانی یا رحمان رو بخوانی، هر کدامی که بخوانی برای خدا اسماء نیکوتر است. بله، این له الاسماء الحسنا در چند آیه از آیات قرآنی آمده. در سوره 8 آیه 24 له الاسماء الحسنا، آیه‌ای که خونده شد، و در سوره مبارکه اعراف آیه 180 و آیه دیگر بله این آیه که خونده شد در سوره اسراء 110، آیه دیگر در سوره اعراف 180 و لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، آیه چهارمش هم در سوره طه آیه 8 الله لا اله الا الله له الاسماء الحسنى. خب اولا این لام که لهو گفته میشه لام مالکیته، یعنی تو دارنده حقیقی اسماء برتری. این که معنای دارنده حقیقی کردیم در برابر دارنده غیر حقیقی. موجودات هم اسماء گوناگون دارن، منتها موجودات اسمایشون از خودشون نیست، از نایه خدای متعال. او مالک حقیقی و دارنده حقیقی است. این یک قسمت از دو. دوم این که معنای اسم چیز در اصطلاح قرآن و روایات و این فراز از دعا. نیا کنیم اسم لغویش علامت یا نشانه است. این که میخواییم از چیزی علامتی داشته باشیم یه اسمی میگذاریم که معرف اون شیء باشه، اون شیء رو بشه مسمى. این لفظ را یعنی اسم در همه فرهنگ ها این معنا هست. اونجا گاهی اسم ها یک معنای خاصی هم داره، گاهی نداره. اگر معنای خاصی داشته باشه اسم معنا گفته میشه، اگر معنای خاصی داشته باشه اسم ذات گفته میشه. این معرف او باشه. خب معرف ها در کجاست؟ در اونجاییست که نوعا ما با خود شیء مواجه نیستیم. خود شیء نوعا نیست. این اسم رو میگیم تا این که اون شیء به ذهن بیاد. علت نامگذاری هایی بدیگه که میخواد شخص کسی رو صدا بزنه یا معرفی بکنه به دیگران، اسم را برحال قرار میدهن. این امر متعارفی. خدای متعال هم اسم داره برای معرفی خدای متعال که ما راه به خدای متعال پیدا بکنیم. خودش حقیقت مطلقه، نیاز به اسم نداره. اسم را که خلاصه قرار داده میشه این به خاطر این است که ما خدا را که میخواد بخونیم بتونیم چگونه بخوانیم. این علت نامگذاری ها و نامگذاری خدای متعال به اسمایی. خب مرحله سوم از بحث این است که آیا تنها معنای اسم همین الفاظی است که برای معرفی شخص ما قرار میگذاریم، قرارداد داریم، یا نه اسم یه معنای دقیق‌تری داره؟ وقتی دقت بکنیم در نامگذاری ها و کاربرد های اسم می‌بینیم که نوعاً اسامی که ما برای اشیا، برای انسان ها قرار میدیم به لحاظ این است که اون شیء کمالی داره، به لحاظ اون کمالش این اسم رو برای او قرار میدیم. مثلا شخص نشسته میگیم شخص نشسته، عربی میگیم جالس. خب معرفی کنیم، برو سوال شخص نشسته، میگیم برو به سوی جالس. یا داره گوش میده میگیم سامع، یا داره سخنی میگه میگیم چی متکلم، یا صاحب علم میگیم عالم. یه وصفی رو در نظر میگیریم، اون وقت از این وصف یک لفظی را مشتق میکنیم، میسازیم، اون لفظ میشود اسم. اون معنایی که شخص داره صفت علم، صفت لفظی را که از اون علم میگیریم که میخواییم روی شخص بگذاریم و معرفیش کنیم میگیم عادل، این میشه اسم. خب روشن شد. جلوس بینش از تن یه اصطلاح میگن کار مصدریه، اونجا بخواهی بگیم نشسته، شخص نشسته بگیم جالس، جلوس جالس، تکلم سخن گفتن، متکلم یعنی سخنگو. روشن شد. پس فرق بین اسم و وصف یک فرق لفظی اعتباریه. اگر به خود معنا توجه بکنی و لفظی رو برای اون معنا و اون کمال قرار بدیم میشود وصف. و نوعا در حمل کردن ها که میخواییم چیز بسیدی حمل کنیم وصف رو نمی آورن از نظر لفظی و ادبیات. نمیگیم حسن نشستن است، این خلطه، بگیم حسن نشسته است. از نظر ادبیات هم این خصوصیات رو ما ملاحظه میکنیم. وصف با خصوصیت وصفی بر موضوع که قضیه میخواد درست کنیم هم نمیشه. اگه با هم حملش بکنیم یه قضیه درست کنیم یه خبری بدیم، به صورت ارزی درش میانیم. خب از نظر اصطلاحی و دقت عقلی اسم اون کمالی است که از شخص، از موجود ظهور پیدا میکنه. وقتی که ما توجه میکنیم به اون شخص و این موجود به لحاظ اینکه این کمال از او ظهور کرده، این میشود اسم. این لفظی را که برای این کمال قرار میدیم این میشود اسم الاسم. وقتی که به نشستن شما از اون نظر که به شما قائم است توجه میکنن که یک کمالی از شما ظهور کرده، علمی از شما ظهور کرده، این رو بشید کنن اسم حقیقی. حتی که اصطلاحا به این اسم نمیگن از نظر کاربرد لفظی، اما از نظر معنوی این رو بشید اسم حقیقی. این لفظ عالم که ما قرار میدنیم برای این صفت شما که به شما نسبت داره، این میشود اسم و اسم. خب نتیجه این که معنای حقیقی اسم برای خدای متعال این است که ما توجه میکنیم کمالات گوناگونی از ذات اقدس الهی در عالم ظهور پیدا کرده. هر کمالی را که ملاحظه بکنیم به خدای متعال نسبت داره که تکوین واقعیت خارجی است، این میشود اسم حقیقی. اون وقت برای مشخص کردن لفظی این کمال و جدا کردن این کمال از کمال دیگر، لفظی را چیکار میکنیم؟ میگذاریم برای آن، میگیم این صفت خالق، این اسم خالقه. این جهت رازقه، این جهت خدای بزرگی که می آفریند این آفریدش رو توجه میکنیم به خدا نسبت میدید، این میشه خالق، خدا میشه خالق، این عمل میشه خلق. اینجا خدای متعال برای این موجود چیزهای رو ایجاد میکنه که در بقای این شی دخالت داره، این میشه رزق، این صفته. اینو به خدا نسبت میدید میشه خدا رازه، میشه اسم رازه. رزاق هم که صفت مبالغه است به هر حال. خب بحث چهارم این است که آیا ما حق داریم هر اسمی را برای خدای متعال قرار بدهیم یا نه. باید افراد خاصی برای خدای متعال اسم مقرر کنند که از طریق اسم خدا را بخوانیم. اینو اصطلاحا میگن که اسماء الهی توقیفی است. در بحث‌های کلامی مطرح میشه، در بحث‌های عرفانی و قرآنی هم مطرح میشه. خب ما چون محدودیم دریامون از کمالات الهی محدوده، از این جهت ما نمیتوانیم نه خدا را توصیف کنیم نه برای او اسمی بگذاریم. هم وقت قبلی اول بحث، پس باید خدا اولا یا کسی که خدا علم خودش را خودش رو به اونها شناسونده و برای ما خدا توصیف بکنند و برای خدا اسم معرر بکنند. بندگان مخلص خدا، پس خود خدا یا بندگان مخلص خدای متعال اونها توان توصیف خدا و اسم گذاری خدا دارند. از اینجا ما در روایات می‌بینیم علیه السلام در بحث اسما مطرح میشه، اسما گوناگون و خدای متعال بیان می‌کنند که همه این اسما ریشه قرآنی داره. این را هم باید بدونید از در این فرمایشات علیه السلام و نبی اکرم صلی الله علیه و آله، اینا همش ریشه قرآنی داره، برمیگرده به قرآن. از این جهت ما فرمایشات اینها رو قبول میکنیم، دیگران رو نه، چون خدا فرمود برید برای بیان قرآن سراغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم فرمود بیان اهل بیت من بر شما حجت و در کنار بیان من باشه. پس ما جز بیان اهل بیت و نبی اکرم صلوات الله علیه اجمعین را در کنار قرآن چیز دیگری رو قبول نداریم به عنوان حجت. بله عالمان دینی که کلامشون برگرده به قرآن و سنت اونو میپذیریم، اما اونی که بالاصاله و به ذات برای ما حجته و یقه ما رو میگیرن که بر چه دینی بودی و چه راه روشی بودی در عالم برزخ و قیامت، فرمایشات قرآن و سنت است. ما کتابوک، ما دینوک گفته میشه، من نبیوک، من اماموک، اینا اصله. بقیه باید به اینها برگرده، عقلمون باید به کار ببندیم. خب نتیجه این که دعای جوشن کبیر رو میخونیم، دعای جوشن کبیر همهش اسماء الهیه، هزار تا اسم الهی آمده که همه برمیگرده به برحال اسمایی که در قرآن هست و و زبان مخلصین آمده. پس قرآن کریم به ما انسان ها امر میکنه اگر بخواهید با خدا مرتبط بشید، خدا را بخوانید یا عبادت کنید، باید با اسمایی او را بخوانید که او پذیرفته، که اسمایی که او پذیرفته نیکوترین و گرامیترین اسماست که هیچ محدودیتی نداره. حالا بیان امام حسین سلام که روشن میشه یا من له اکرم الاسما، این کسی که گرامیترین و بزرگترین اسما که هیچ برحال نقصی ندارد برای روست، اگر غیر او کمالاتی داره به عنایت اوست. بله، فرمود الله خالق کل شر، خدا خالق هر چیزی. این لفظ خالقیت به خدا کوتاه نسبت داده به ذات، اما خدا کوتاه در قرآن این خالق رو به بعض دیگر از موجودات و مخلوقاتش نسبت داده، اینی خالق بشر، اینی خالق بشر. اخذ و منت تین، حضرت عیسی السلام اینی اخذ و منت تین، من از گل یک خلقه می سازم. این خلق بعد عیسی السلام نسبت داده شده متعاب فرموده به اسم الله و خدا بهش نسبت داده تخلق و من التینه که هیئت تیره به اذنی. خب روشن شد. به دیگران هم عالم گفته میشه مدام، این علم مجازیه، یعنی در مرحله دوم به ذات به خدا نسبت داده میشه و همینطور و همینطور اسامی دیگر به غیر خدا هم نسبت داده میشه، اونجا با افاظه خدا متعام. خدا به کسی علم میده به این شخص میگیم عالم، خدا به کسی قدرت میده به این شخص میگیم قادر، به من اراده میده به من میگن مرید اراده کننده، خدا به من قدرت تکلم میده به من گفته میشه متکلم و همینطور و همه کمالا. خب باید دقت داشته باشیم این جملاتی که ائمه علیه السلام میفرمایند رو با تحلیل‌های خلاصه آیات و روایات انشاءالله درک کنیم. خدای متعال برق اولیاش به همه ما توفیق دقت در معارف بلند کتاب و سنت و التزام قلبی و عملی به این معارف رو